رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، شما را به یک ساعت دیگر از برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم که برنامه ما تا ساعت 7 شنبه وقت افغانستان ادامه داره. سلام های صمیمانه قادر حبیب و همکار تکنیک علی محمود را پذیرید. در برنامه ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالبی که برایتان گرد آورده ایم در رابطه با انفجار ماین کنار جاده در قندهار مصاحبه داریم با سخنگوی وزارت داخله افغانستان که میگوید در این انفجار 7 تن از افراد غیر نظامی کشته شده است. اظهارات صدر اعظم بریتانیا را نیز برایتان داریم که میگوید نیروهای افغان باید در عملیات سهم یا مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرن. پروگرام های هفتوار در مسیر انتخابات و انتخاب هفته رادیو آزادی را نیز برایتان در این ساعت جا داده‌ایم. اما پیش از همه زرغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا میگوید در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. طالبان میگویند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک سرباز آمریکایی را که اسیر گرفتند خواهند کشت. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در ایران امروز برای نماز جمعه در پوانتون تهران به حمایت از میر حسین موسوی گرد هم آمدند. و 9 نفر در نتیجه انفجارات در دو هتل در جاکارتا کشته شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. آقای گیتس افزود پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی آمریکا را افزایش دهد. رابرت گیتس این اظهارات را در نیویورک در جریان سفر کوتاهی که به یک پایگاه نظامی داشت ایراد کرد. به گفته وی نسبت به هر پایگاه دیگر آمریکایی سربازان بیشتر به دیگر کشورها از این پایگاه فرستاده می شوند. یک واحد نظامی مربوط به همین پایگاه اکنون در افغانستان مستقر است و دو واحد نظامی دیگر آن تا چند ماه دیگر به عراق فرستاده خواهد شد. تا اکنون اداره رهبری براک اوباما پذیرفته است که 68,000 سرباز به افغانستان بفرستد. همچنان انتظار می رود جنرال استنلی مکرسل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به زودی پیشنهادهایش را در مورد راه های پیروزی در جنگ در افغانستان و واشنگتن ارائه می کند. قماندانان محلی طالبان هشدار دادند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک عسکر آمریکایی را که اسیر گرفتند به قتل خواهند رسانید. اردوی آمریکا حدود دو هفته پیش گفت یک سرباز آن کشور در افغانستان ناپدید شده و گمان می‌رود توسط طالبان مسلح ربوده شده باشد. گروه طالبان یک هفته بعد از پخش این خبر گفت که عسکر آمریکایی در اسارت آنها به سر می‌برد. عبدالله جلالی که خود را سخنگوی مولوی سنگین یکی از قماندانان طالبان معرفی می‌کند، به خبرگزاری که اسوسییتد پرس گفته است اگر اردوی آمریکا حملات هواییش را در ولسوالی گیروی ولایت غزنی و ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا متوقف نکند، این سرباز آمریکایی از سوی طالبان به قتل خواهد رسید. بر اساس یک همه‌پرسی در کانادا که نتایج آن دیروز منتشر شد، اکثر کانادایی ها مخالف حضور نظامی نیروهای آن کشور در افغانستان می باشند. کانادا از سال 2002 به این طرف در افغانستان حضور نظامی دارد. بر اساس این همه‌پرسی که توسط شبکه خبری CBS و شرکت ایکوز صورت گرفته است، 54% آنانی که به این همه‌پرسی جواب دادند مخالف حضور نیروهای کانادایی در افغانستان بوده و 34% با این حضور نظامی توافق دارند. 12% دیگر در این مورد دو دله بودند. همه پرسی در مورد حضور نیروهای کانادایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که یک سرباز کانادایی دیروز در جریان درگیری ها در جنوب افغانستان کشته شد. این سرباز تعداد قربانیان کانادایی را در افغانستان به 120 نفر بالا برده است. از سوی دیگر قرار است شورای دفاعی ملی پرتغال تعداد نیروهای مستقرش در افغانستان را دوچند بسازد. سربازان پرتغالی در شوکات نیروهای ایساف در افغانستان فعالیت دارند. قرار است یک خانده 150 نفری یک کماندوی پرتغال در سال 2010 به افغانستان اعزام گردد. پرتغال همچنان یک طیاره هرکولیس و تیم وابسته 40 نفری آن را برای سیمو به افغانستان می فرستد. این تیم در همین ماه به افغانستان فرستاده خواهد شد. پرتغال در حال حاضر 102 کارمند نظامی در افغانستان دارد. از سوی دیگر اعضای پارلمان لاتویا دیروز با اکثریت آرا توافق کردند مخالفت را که در مورد خروج نیروهای لاتویایی از چوکات نیروهای ناتو در افغانستان شده بود رد کنند. 62 عضو پارلمان لاتویا با خواست حزب چپگرای آن کشور که خواهان خروج نیروهای لاتویایی از افغانستان بود مخالفت کرده و 25 تن دیگر رأی موافق دادند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو و برلین همکاری روسیه و آلمان را در افغانستان تحسین کردند. معاون وزارت خارجه روسیه و وزیر دولت آلمان در امور بین المللی پیتر آمون به روز چهارشنبه در مونشن با هم ملاقات کردند. در یک اعلامیه که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده آمده است که تلاش های دو کشور در باثبات سازی افغانستان و همکاری در بخش انتقال مواد تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان همکاری مثبت است. در اعلامیه از دو طیاره هلیکوپتر روسی نیز یاد شده است که به تقاضای وزارت داخله افغانستان به آن کشور داده می شود و از آنها در بخش های نجات و کمک های طبی در افغانستان استفاده خواهد شد. و خبر آخر داخلی که پلیس افغان می گوید در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک که توسط طالبان جاسازی شده بود 7 فرد ملکی به شمول 3 زن و 5 طفل کشته شدند. این افراد به سوی یک زیارت در سپین بولدک در ولایت قندهار روان بودند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در ایران امروز برای سهمگیری در نماز جمعه در پوانتون تهران گرد هم آمدند. پلیس پوسته های امنیتی را در نزدیک پوانتون ایجاد کرده است، جایی که رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی نماز جمعه را امامت کرد. حامیان اپوزیسیون که در قسمت شرقی پوانتون تهران جمع شده بودند، شعارهای آزادی دستگیر شدگان بعد از تظاهرات را شعار آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات را می دادند. اکثر آنان بازوبندهای سبز رنگ داشته و شعارهای به طرفداری میر حسین موسوی را می دادند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس کمیسیون امور امنیتی پارلمان اندونزیا میگوید در حملات انفجاری صبح امروز در جاکارتا یک حمله کننده انتحاری دخیل بوده است. این انفجارات در هتل‌های ریتز کارلتن و مریوت جاکارتا رخ داد. تیو سمباکا رئیس کمیسیون امور امنیتی پارلمان اندونزیا گفت پارچه های بدن حمله کننده انتحاری در محل یافت شده است. در این انفجارات 9 نفر کشته و 52 تن دیگر جراحت برداشتند. هتل مریوت جاکارتا در سال 2003 هم مورد حمله قرار گرفته بود و 12 نفر در آن کشته شده بودند. و خبر آخر که کرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش هایی را رد کرده است که گویا کشورش به روسیه اجازه خواهد داد تا در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کند. اکنون روسیه یک پایگاه نظامی در قرقیزستان دارد که باقیف آن را یک مرکز مشترک مبارزه با تروریسم می خواند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان باید مسئولیت‌های بیشتری را در عملیات نظامی به عهده گیرند. وزارت داخله افغانستان میگوید در انفجار ماین در سپین بولدک 7 غیر نظامی کشته شده است. از تازه‌ترین تحولات در ایران نیز برایتان گزارش داریم و میشنوید که هزاران تن از حامیان اپوزیسیون امروز برای سهمگیری در نماز جمعه در پوانتون تهران گرد آمدند. و از طرف محکمه پاکستان تمام دوسیه های ثبت شده علیه نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور را لغو اعلام کرد. شنونده عزیز رادیو آزادی، در کنار تازه‌ترین گزارش‌ها، برنامه‌های هفتهوار در مسیر انتخابات و انتخاب هفته رادیو آزادی را نیز در این برنامه برایتان جا داده‌ایم. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را با خود داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. ساعت 3:10 بعد از ظهر است. صدر اعظم بریتانیا می گوید نیروهای افغان در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت های بیشتری را به عهده گیرند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که همواره از متحدین بین المللیش تقاضا کرده تا در قسمت افزایش نیروهای افغان کمک کنند. با گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهای افغان در عملیات نظامی جهت تامین امنیت انتخابات سهم فعال دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم بریتانیا می گوید حکومت افغانستان باید برای مجهز ساختن نیروهای خود و فرستادن آنها به میدان جنگ تلاش های بیشتری انجام دهد تا عملیات نیروهای برتانوی و آمریکایی که به هدف زمینه سازی برای انتخابات راه اندازی شده به موفقیت بیانجامد. گوردون براون در توضیحات به کمیسیون پارلمان این کشور دیروز چندین بار تکرار کرد که او به این باور نیست که افغانستان همه امکانات نظامی خود را به کار انداخته و او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته تا به وضعیت رسیدگی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به صدر اعظم بریتانیا گفت که شمار عساکر اردوی ملی را در ساحه عملیات افزایش خواهد داد، اما نگفته که چه زمانی و با چه تعدادی. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید صدر اعظم بریتانیا با کمیسیون پارلمان گفت که من به صراحت می گویم که اردوی افغانستان باید تلاش های بیشتر انجام دهد. او استدلال کرد که هر نوع استراتژی تصفیه مناطق وسیع از وجود شورشیان و حفاظت آن قبل از انتخابات آینده به نیروهای افغان بیشتر وابستگی دارد. او گفت که نیروهای برتانوی به پلیس و سربازان بیشتر افغان در هلمند نیاز دارند. صدر اعظم بریتانیا گفت که این واضح است که ما در افغانستان یک نقش را به عهده داریم و این نقش و سهمگیری بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت که برخی از قوای ما نیروهای افغانستان را آموزش و مشوره خواهند داد. او گفت که بریتانیا که 9000 عسکر در هلمند دارد، شمار نیروهای خود را برای عملیات قبل از انتخابات افزایش داده و درباره شمار عساکر خود در افغانستان بعد از پایان انتخابات و غالبا در ماه اکتبر اگر انتخابات به دور دوم بکشد تجدید نظر خواهد کرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید افسران نظامی اردوی آمریکا نیز که در عملیات خنجر در ولایت هلمند و قندهار مصروف هستند، چند هفته قبل به کمبودی شمار عساکر و پلیس افغان در ساحه اشاره کردند، اما صدر اعظم بریتانیا به خاطر موضوع را از لحاظ سیاسی بررسی می کند چون در داخل کشورش زیر فشار قرار دارد و می خواهد این موضوع را توجیه کند که چرا نیروهای بریتانوی بعد از گذشت 8 سال باز هم در افغانستان می جنگند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید که حکومت افغانستان از متحدین خارجی خود مکررن خواسته است تا در امر افزایش تعداد عساکر اردوی ملی کمک کنند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک تماس تلفنی هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که همه قطعات اردوی ملی یا مصروف عملیات هستند یا در حالت آماده باش قرار دارند.
فشرده ای از گزارش خبرگزاری رویترز را در مورد اظهارات صدر اعظم بریتانیا شنیدید که میگوید نیروهای افغان در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتری را به عهده گیرند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در عملیات نظامی جهت تامین امنیت انتخابات 29 اسد سهم فعالانه دارند. نیروهای بین المللی در ولایت هلمند دو عملیات را برای تامین امنیت انتخابات زمین اکنون برای انداختند که این عملیات در این ولایت ادامه دارد.
دعونه تر او ورزی پا اونی کی
رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام برنامه های دری و پشتو را خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم می دارد. از تلاش ها برای تامین امنیت انتخابات شنیدیم. این در حال است که امروز در نتیجه انفجار یک ماین به گفته وزارت دفاع داخلی افغانستان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار 7 تن از افراد ملکی کشته شدند. این واقعه صبح امروز رخ داده است. پیش از این مقامات محلی از کشته شدن 11 غیر نظامی در این انفجار خبر داده بودند. به خاطر معلومات بیشتر در مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه را با زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده است.
محترم زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گزارش شد که صبح امروز در قندهار انفجاری رخ داده. معلومات بتین لطفاً که در این حادثه کسی کشته شده نشده، در کدام منطقه صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تاسف زیاد باید بگویم که حوالی ساعت 7 صبح امروز یک رادیو واسطه تونس که از قریه وانک ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به طرف مرکز ولسوالی در حرکت بود، در امتداد را با یک حلقه ماین تعبیه شده که توسط دشمنان صلح، ثبات و آرامش مردم افغانستان جاسازی شده بود، منفجر میشه بالای زمین واسطه و در نتیجه این انفجار ماین با تاسف زیاد 7 تن از هموطنان ملکی ما که در جمله شهدا 6 تن خانم می باشه به شهادت رسیده و 2 تن دخترک یا طفلک کوچکی که در واسطه بودن زخمی شدن. یعنی مجموعاً 7 نفر در این واسطه به شهادت رسیده که 6 تنشان خانم است و 2 تن طفلک جراحت برداشتن.
آیا مسئولیت حمله را کسی به دوش گرفته؟
الی اکنون مسئولیت حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی وزارت امور داخله این حمله را به شدت تقبیح میکنه. حمله ای است که علیه مردم افغانستان است و افراد ملکی و بیچاره ما که و هیچ نهال ربط ندارند بالایشان حمله صورت گرفته. و در این رابطه وزارت امور داخله تحقیقات بسیار شدید را آغاز کرده، آرزومند هستیم که انکشافات خوبی داشته باشیم.
تشکر. اگر بگوین تحقیقاتی را که شما تا کنون انجام دادین، آیا معلوم شده که هدف این ماین‌گذاری کی بوده اصلا؟
الی اکنون دقیقا معلوم نیست که هدف حمله کننده چی بوده، ولی ظاهرا حمله بالای واسطه ملکی صورت گرفته و در این قبال از همه مهمتری است که هموطنان عزیز کشور با نیروهای امنیتیشان همکاری بکنند. بدون شک جلوگیری چنین حادثات در همکاری نزدیک با پلیس صورت گرفته میتواند و بر اساس اصول امکان نداره که در هر سرک یا در هر قریه پوسته پلیس وجود داشته باشه و نه هم به او اندازه پلیس کافی وجود داره. یگانه راه جلوگیری چنین حملات خصمانه که منجر به کشته شدن ده ها تن از هموطنان ملکی ما میشه همکاری با پلیس است. حتما ایمان توسط کسی تعبیه میشه و گذاشته میشه و حتما ده 15 دقیقه میگیره که ایمان جاسازی بکنن. بنان اگر هموطنان در این قسمت با پلیسشان همکاری بکنن، بدون شک جلوگیری چنین حادثات دلخراش را میتونیم در آینده بگیریم یا بکنیم.
مصاحبه بود با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در رابطه به انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی سپین بولدک قندهار که به گفته وی در این انفجار 7 تن از غیر نظامیان کشته شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در آغاز برنامه در سرویس اخبار از اشتراک هزاران تن از حامیان میر حسین موسوی در نماز جمعه امروز در پوهنتون تهران شنیدید. میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران خود نیز در این تجمع بزرگ مردم حضور یافته بود و این نخستین بار است که پس از سپری شدن انتخابات از یک ماه به این سو آقای موسوی در میان مردم حاضر میشه. اما خطبه نماز جمعه را هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران ایراد کرد. همین اکنون روزبه بلهری از رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی را با خود داریم در استودیو و از اینا در رابطه با اهمیت امین سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در میان هزاران تن از حامیان میر حسین موسوی میپرسیم. خب آقای بلهری بفرمایید. سخنرانی امروز هاشمی رفسنجانی یا مراسم نماز جمعه این هفته تهران دارای اهمیت زیادی بود. در هولوش یک ماه گذشته ما شاهد رویدادهای زیادی در ایران بودیم به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اون اعتراض هزاران نفر یا ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران به نتایج این انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور. و حضور هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که مخالف احمدی نژاد بوده حائز اهمیت بود، ضمن اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات هم گفته بودند در انتخابات شرکت میکنند. این از این جنبه. و از جنبه دیگه هم صحبتایی که امروز آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد به خاطر اینکه تاکید داشت روی آزادی رسانه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن اعتماد به مردم و اینکه اگر مردم اعتماد نداشته باشند نظام نمیتونه ادامه حیات داشته باشه، نشون دهنده این بودش که این نماز جمعه را باید مهم ارزیابی کرد.
بله، شما در رابطه با اظهارات آقای رفسنجانی اشاره داشتین و بخشی از اونها را گفتین. آقای رفسنجانی گفت که در این سخنرانی که داشت گفت مردم اگر همراه ما باشن همه چیز داریم، و ادامه داد اگر مردم راضی نباشد حکومت غیر ممکن است. آیا منظورشان از اعتراض در برابر نتایج انتخابات بود؟ آیا اونا میخواستن بگن حکومتی که فعلا به میان آمده ادامه کار حکومت غیر ممکن است؟
خب در جریان هستید، سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی آقایان موسوی و کروبی و همچنین محسن رضایی که اون از جریان محافظه‌کار هم هست اعتراض داشتن به نتایج انتخابات، یعنی به پیروزی محمود احمدی نژاد اعتراض داشتند. و این اعتراض به معنی اینه که حکومت او در 4 سال آینده از دید این نامزدها مشروعیت نداره و راهپیمایی‌های خیلی بزرگی در شهرهای ایران صورت گرفت، از جمله راهپیمایی چند میلیونی در تهران که مردم در اونجا بر عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد تاکید داشتند. بالطبع صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی اشاره به این اعتراض است.
بله، خب چی فکر اطراف مقابل یا جناحایی که طرفدار حکومت ایران هستند اونا چی عکس العمل یا چی واکنش نشان دادن در رابطه با اظهارات آقای رفسنجانی؟
هنوز اظهارات خاصی از جانب اونها مشخص نشده، که یعنی مطرح نشده، ولی قبل از برگزاری این مراسم نماز جمعه سایت‌های اینترنتی هوادار محمود احمدی نژاد انتقادات زیادی رو به هاشمی رفسنجانی وارد کرده بودند و حتی هشدار داده بودند که ممکنه به او اعتراض‌های صورت بگیره، همان گونه هم که شعار مرگ بر منافق از سوی برخی از هواداران محمود احمدی نژاد علیه هاشمی رفسنجانی مطرح شد که شاید برای اولین بار از رادیو و تلویزیون ایران از رادیوی جمهوری اسلامی ایران پخش شد و این خیلی مهمه. من فکر میکنم که باید در روزهای آینده منتظر حملات بیشتر و بیشتر طرفداران محمود احمدی نژاد به آقای هاشمی رفسنجانی باشیم.
و در رابطه با ادامه تظاهرات به در اعتراض به اعلام نتایج انتخابات، در اعتراض به نتایج انتخابات چی انتظار میره؟ آیا انتظار میره که تظاهرات همچنان ادامه پیدا
تا کنون اینطور که از جریان امور برمیاد بله، یعنی باید در انتظار ادامه اعتراض ها بود. حالا ممکن تظاهرات به خاطر سرکوب های شدیدی که صورت میگیره و بازداشت های گسترده کوچکتر شده باشه، ولی همین که این تظاهرات بدون سازماندهی از سوی مردم فقط داره به اجرا در میاد نشون دهنده عمق نارضایتی مردم از شرایط کنونی هست و اگه شرایط به همین شکل بخواد پیش بره باید باز هم منتظر ادامه تظاهرات از سوی مردم باشیم.
تشکر میکنیم از شما آقای روزبه بولهری از رادیو فردا. شنونده عزیز، از اعتراضات و ادامه اعتراضات در رابطه با نتایج انتخابات ایران شنیدید و ما و شما هم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در 29 اسفند پیش رو داریم و حال هم توجهتان را به پروگرام در مسیر انتخابات جلب می‌داریم.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواییم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دیموک دریز خوی اسلامی دریز در پرتول وقتی به همه کار
یک محیط مسئول بر انتخابات
در انتخابات و پر بهیر کی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په بهیر کې یا در مسیر انتخاباتي پروګرام په وړاندې کولو سره بیا هم زه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل ستاسو په خدمت کې یو.
ما هم به نوبه خاط به شما و شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدواره کامگاریتان هستم.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه ورځ په ورځ را نږدې کیږي او د رای ورکولو ورځې ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، له بلې خوا د افغانستان انتخاباتو ته د نړیوالو پاملرنه مخ په زیاتېدو ده او کاندیدانو هم خپلو کمپاینونو ته زور ورکړی.
بله، کمیسیون اروپا هم در مورد انتخابات افغانستان بیانات داشته و گفته که حدود 100 نفر از ناظرین خود بر نظارت انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان روان می کنند. بنیتا فریرو والدنر کمیشنر روابط خارجی کمیسیون اروپا گفته که تلاش های این ناظرین برای مطمئن شدن از عادلانه بودن انتخابات دشوارترین ماموریت اوناست لحاظ امنیت و تدارکات می باشد. ای تا حال درست معلوم نیست که این ناظرین مراکز رای‌دهی را در کدام مناطق افغانستان نظارت می کنند. یک مسئله دیگه و مهمی را که باید تذکر داد ای است که شورای امنیت ملل متحد خواهان انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و با اعتبار و با امن در افغانستان شده. شورای امنیت ملل متحد همچنان از مردم افغانستان خواسته که از حق رای‌دهی خود استفاده کنند و صدای خود را بشنوانند.
کله وی خو اروپایی کمیسیون افغانستان ته د څارونکو د را لیګل وشمنه کړي، بل خو ځینې کاندیدانو اوس خو لا لوی خارونه پریږده چې د خپل کمپاین غونډې په کلیو او بانډو کې هم جوړوي. په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ تیر اونۍ په خوست ولایت او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې غونډې وشوې، په دغه ولایت کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کمپاین دریم دفتر هم پرانستل شو. دغه راز په فراه ولایت کې هم د ډاکټر عبدالله د ملاتړ لپاره غونډه وشوه او رپورټونه وویل چې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې هم د ډاکټر عبدالله په پلوي غونډې شوې دي. په پلخومری کې بیا د ډاکټر حبیب منګل په ملاتړ یو غونډه وشوه. د غراس په کندوز کې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو د جمهور رئیس حامد کرزی په پلوي غونډه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو د غونډې په محل وویل چې د دوی غونډه د دوه هدفونو لپاره جوړه شوې وه. اول دا چې جنرال دوستم چې په ترکیه کې اوسي بیرته هیواد ته راستون شي، دوهم دا چې دوی غواړي په دې غونډې کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړي. د جنرال دوستم یو استازي مولوي عبدالله آزادی رادیو ته وویل
البته به دو هدف بود. یعنی که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم حامد کرزی بود، دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
په کندوز کې د جنرال دوستم د پلویانو دغه غونډه په داسې مهال دایریږي چې د امریکا حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی نیت لري د هغو تسلیم شویو سلګونو طالب وسلوالو د مړینې په هکله تحقیقات وکړي چې 8 کاله پخوا د طالبانو د رژیم د نسکورېدو په مهال د افغانستان په شمال کې مړه شوي. او رپورټونه وایي چې د جنرال دوستم ملیشو هغه مهال په دغې واقعې کې لاس درلوده.
بلی، در همی مورد رئیس جمهور اوباما گفته باید ایره بدانند که تخطی های از قوانین جنگ صورت گرفته و مسئولیت این مسئله به دوش کی است؟
حتی در جریان جنگ ها هم ملت ها مسئولیت های دارند. اگر این مسئله واضح شود که ما در عملکرد خیش از تخلف قوانین جنگ به شکل حمایت کرده ایم، من تصور می کنم که اولتر از همه لازم است تا به صورت کامل ما خود را از آن آگاه سازیم.
به هر صورت می پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان. لوی سارنوال سابق و کاندید ریاست جمهوری افغانستان عبدالجبار ثابت در جریان دیدار از تخار مردم به طرفداری خود دعوت کرد. آقای ثابت در جمعی از هوادارهای خود در طالقان مرکز ولایت تخار چنین گفت:
رایمیتی برای ما برو دیگه خیلی.
عبدالجبار ثابت به حامیان خود وعده داد که در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بر ضد فساد اداری با شدت بیشتر مبارزه خواهد کرد.
وعده ما است که ما فساد گم میکنم، ما در اونمو وقت نتانستم با بعضی سر بعضی مردم قانون تطبیق کنم. عقده برای ما پیدا شده، میفهمین کنم چرا مورد حمایه قرار گرفته کرد.
دکتر رمضان بشردوست هم در ادامه مبارزات انتخاباتی خود بعد از سفر به ولایت پکتیکا هفته گذشته به ولایت بامیان رفته بود. بشردوست راجع به هدف ای سفر خود به بامیان به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف ما است که از یک طرف ما مردم از نزدیک ببینیم، مشکلات و خواسته ها و آرمان هایش درک کنیم، از طرف دیگه ما که آمدیم اولین چیزی که میخواستیم ببینیم سرگ کاگیل و در چوکی سرگ کاگیل ما سخنانی کردم، نمیدونم چوکیش نام چیز، اما ما به اجازه مردم بامیان نام زور چوکی سرگ کاگیل شده میگذاریم.
رمضان بشردوست یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور بود. خبرنگار رادیو آزادی گفته که رمضان بشر دوست کدام دفتر تبلیغاتی در بامیان نداره و یک خیمه را در بازار شهر نصب کرده و مبارزات انتخاباتی خود را به پیش میبره. آقای بشر دوست دومین کاندید در ریاست جمهوری است که از بامیان بازدید میکنه. قبل از آقای بشر دوست، عبدالجبار ثابت به خاطر مبارزات انتخاباتی به ولایت بامیان رفته بود.
بله، پیوی نوی پیخی که در چهارشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوری ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول ووژل شو، سره له دې چې په فوري توګه معلومه نشوه چې دا کار د چا لخوا شوی، خو د پیښې په اړه تحقیقات جریان لري. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د شاوخوا 22 کاندیدانو شورا ویلی دی چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلا مرستیال اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکي کې دا څه باندې 40 کاندیدان په یو نفر راټول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره لکه څنګه چې ګرانو اوریدونکو تاسو خبر یاست، یو 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
بله، در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدها به شدت ادامه داره، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری از 4-5 سال به طرف کمپاین میکنه. سنگین رحمانی در جریان مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت:
کمپاین ما خود دمی 4-5 سالی که گشت گذار کردیم، همی فوتوکاپی کارت های رادیو را جمع کردیم، همی خودش هم یک کمپاین
سال است. شما کمپاین میکنید؟
بیشتر از 4 سال میشه.
چرا؟ کمپاین ها تازه شروع شده.
عرض کنم براتان، اینمی که 4 تقریبا 5 سال میشه که ما گشت گذار میکنیم در ولایت ها که همی فوتوکاپی کارت های رادیو 10000 کتاب فوتوی کارت اخ یک دم نتونستیم که جمع کنیم.
یعنی 5 سال پیش شما پلان داشتین که خود کاندید بکنید؟
بله.
اول کسایی که 5 سال پیش مثلا کارت برای شما دادن، اولی هم با شما موافق هستن، تا تماس هستن یا نه؟ بیا برخیدشون نگشته باشه.
چرا؟ نه، مطمئن امرای هستن، در ارتباط هستن. انشالله کمپاین من نسبت به دیگران خیلی پیش است، مطمئن هستم.
پروگرام هفتواره در مسیر انتخابات را شنیدید که این پروگرام به روزهای جمعه از رادیو آزادی خدمت شما ایزان تقدیم میشه. ساعت 3:31 دقیقه بعد از ظهر است و حال هم زرغونه منگل با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس میگوید در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. طالبان گفتند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک سرباز آمریکایی را که اسیر گرفته‌اند خواهند کشت. پلیس افغان میگوید در نتیجه یک انفجار ماین کنار سرک که توسط طالبان جاسوسی شده بود، 7 فرد ملکی و شمول 3 زن و 5 طفل کشته شدند. یک سرباز برطانوی در اثر یک انفجار در گرشک ولایت هلمند ناوقت دیروز کشته شد. بر اساس یک همه‌پرسی در کانادا که نتایج آن دیروز منتشر شد، اکثر کانادایی‌ها مخالف حضور نظامی نیروهای آن کشور در افغانستان می‌باشند. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در ایران امروز برای سهمگیری در نماز جمعه و در حمایت از میر حسین موسوی در پوانتون تهران گرد هم آمدند. و مقامات اندونزیا میگویند در حملات انفجاری صبح امروز در جاکارتا یک حمله کننده انتحاری دخیل بود. در این انفجارات 9 نفر کشته و 52 تن دیگر جراحت برداشتند.
با تشکر از زرغونه منگل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه ایسا در گزارشایی که برایتان داریم میشنوید که ستر محکمه پاکستان امروز تمام دوسیه های ثبت شده علیه نواز شریف صدر اعظم سابق کشور را لغو کرد. و در جلسه ختامیه کنفرانس سران جنبش عدم انسلاک رئیس جمهور مصر تاکید کرد که تا دو روز رهبران جنبش عدم انسلاک مشکلاتی را که دامنگیر کشورهای عضو می باشد بررسی کردند و روی حل آن صحبت کردند. پیش از خلاصه و یا سرخط خبرهای افغانستان و جهان، پروگرام در مسیر انتخابات را شنیدید که در این پروگرام در طی هفته گذشته در رابطه با تحولاتی که در جریان مبارزات انتخاباتی به وقوع پیوسته گزارش های خدمتتان یا فشرده از گزارش های خدمتتان تقدیم شد.
و امروز در ادامه مبارزات انتخاباتی نامزدان پست ریاست جمهوری، میرویس یاسینی، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، با محصلین پوانتون تعلیم و تربیت دیدار نمود و برنامه‌هایش را برای این محصلین معرفی کرد. میرویس یاسینی در رابطه با نقش جوانان در بهبود آینده افغانستان صحبت نمود و از آنان خواست تا در انتخابات کشور سهم فعال داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد از کابل که با هم شنویم.
میرویس یاسینی کاندید پست ریاست جمهوری افغانستان از محصلین و جوانان افغان خواست تا برای خدمت به مردم و به دست آوردن حقوق خود مبارزه کنند و این موضوع را در جریان مبارزات انتخاباتیش در میان صدها تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه و هوادارانش براز جمعه در کابل بیان کرد. آقای یاسینی میگوید جوانان بخش بزرگ نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و می‌توانند این کشور را به صلح و ثبات رهبری کنند.
بیایید حقتان را بخواهید و به این مردم مظلوم با صداقت خدمت کنید. من مطمئن هستم که شما خواهران و برادران وارد کنندگان تغییر در سرنوشت این کشور هستید.
میرویس یاسینی با جوانان و محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل همچنان وعده سپرد که در صورت موفقیت در انتخابات زمینه آموزش بهتر را به جوانان سراسر این کشور فراهم می کند. شیرگل شینواری یکی از محصلینه که در این گرده همایی شرکت داشت می گوید انکشاف افغانستان آرزوی همه مردم این کشور است و آنان به کسی رای می دهند که بتواند با مدیریت درست افغانستان را به سوی ترقی و انکشاف سوق دهد. این جوان افغان به ادامه افزود:
در هر افغان غوښتنه ده بلکه امنیت، تعلیم او افغانستان بیا رغونه.
صلح و امنیت، تعلیم و بازسازی افغانستان آرزوی هر افغان است. در هر کسی که ما درک کنیم که این شایستگی ها وجود دارد، ما به او رای خواهیم داد.
در حالی که هر یک از نامزدان پست ریاست جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی و معرفی برنامه‌های خود تعهداتی را به مردم می‌سپارند، مردم افغانستان می‌گویند باور چندانی به عملی شدن این تعهدات و برنامه‌ها ندارند. انکشاف تعلیم و تربیت، بازسازی انکشاف اقتصادی، تامین امنیت، آوردن تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان از جمله موضوعاتی است که به نحوی در شعارهای هر یک از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. مبارزات انتخاباتی کاندیدان پست ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان از 26 ماه اسد سال روان به این طرف در سراسر این کشور آغاز شده و قرار است تا 26 ماه اسد ادامه یابد.
برای مبارزات انتخاباتی از 26 جوزا آغاز شده و تا 26 اسد ادامه می‌یابد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد در افغانستان برگزار می شود. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برخی از رادیوها و رسانه های محلی از نشرات لازم را از روند برگزاری انتخابات ندارند. در این حال درباره شماری از رسانه ها گفته می شود که به نفع نامزد مشخص نشرات می کنند. در این شنبه یعنی فردا در برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با نقش رسانه ها در جریان مبارزات انتخاباتی صحبت میکنیم. در این برنامه علاوه بر مسئول کمیسیون رسانه ها از کارشناسان نیز دعوت شده تا به پرسش های شما پاسخ بگویند. برنامه زیر آسمان کبود هر شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش میشه و شما میتونید که در این برنامه نظریات و پرسش هایتان با مهمونا و سایر شنوندگان ما به طور مستقیم در میان بگذارین. شماره تلفن استودیوی رادیو آزادی را در برنامه فردای زیر آسمان کبود براتون خواهد گفتیم، اما میتونین که از همین حالا اگر پرسش داشته باشین از طریق ایمیل به ما از در رابطه به این برنامه رای کنین. میتونین به صفحه اینترنت رادیو آزادی برین، به وبسایت رادیو آزادی برین و از اونجا پرسشایتون رو به ما بفرستین. آدرس وبسایت ما رو میتونین یادداشت کنین: www.azadiradio.com. خب منتظر نظریات و سوالای شما هستیم، اما با گزارش ها درباره انتخابات ادامه میتیم. در حالی که مبارزات انتخاباتی در افغانستان با گذشت هر روز داغ‌تر میشه، عده‌ای از مردم ولایت بغلان میگن که تا هنوز کارت رای‌دهی به دست ناوردن. یک مقام محلی کمیسیون انتخابات گفته با آن که مراکز ثبت نام و اخذ کارت بسته شده، اما باز هم تلاش میکنه تا این مشکل با مقامات در میان بگذاره. خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش فرستاد از بغلان که با هم میشنویم.
عده از مردم در ولایت بغلان از نداشتن کارت رای دهی و محروم بودن از شرکت در انتخابات شکایت دارند. هرچند آنها معترف به این هستند که مامورین توزیع کارت به ولسوالی هایشان آمده بود، ولی از اینکه اکثر مردم از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند به آنجا بروند و کارت رای دهی اخذ کنند. دو تن از باشنده های ولسوالی تالابرفک و اندراب این ولایت از همین جمله اند که میگویند تنها در قریه آنها تقریبا نیمی از مردم کارت ندارند و همین گونه بیشتر قریه‌جاتی که از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند کارت رای دهی به دست بیاورند.
جفی الله در اقلات ولسوالی بنو ولایت بغلان کارت نداره، مجددات خود ما کارت ندارن، مزای فامیل ما کارت نداره، دی ماجرینی که از ایران و پاکستان اومده کارت نداره و منطقه ما از ولسوالی 600 راست دی پول نداشتیم بریم کارت بگیریم. تا اونجا بریم ما چی کنیم؟ کارت بگیریم. 100 خانه هستیم، 100 خانه است تقریبا 100 نفر از کارت نداره. یک تعداد مردم وقت خرد بود 18 ساله شده اونا کارت نداره.
خودم فعلا کارت ندارم، اعضای فامیلم کارت نداره.
چی کردین کارتونه؟
مهاجر بودیم فعلا که در حدود 100 خانه از 50 خانه زی کارت نداره ایجا. اما امکاناتی نداشتیم که ما از ولسوالی بریم کارت بگیریم، چون 6 ساعت 7 ساعت را دور هستیم، به همین صورت نتونستیم کارت بگیریم. حتی خودم طفل مریض شد نتونستم که او را تداوی کنم، از بی پیسگی پیسه نداشتم، کرای موتر از کجا میکردم مرتم کارت میگیرم.
آنها همچنین اجراءات مامورین توزیع کارت را که به قریه جا سیار شده بودند ناقص خواندند و گفتند
اسم ما عبدالغیور، مدیر لیسه یوج می باشم و ولسوالی بنی اندراب هستیم. متاسفانه که در سایتی که سیار شده بود یک روز بود، او هم کس در مکتب آمده بودند برای مدت 10 دقیقه و 15 دقیقه نشسته بودند، بعد از اینکه مردم تقریبا 1 کیلومتر را دور است از مکتب مردم خبر شدند آمدند. متاسفانه او برای 10 دقیقه آمد که گپ از گپ گذاشته بود، دیگه تقریبا ساعت 5 بجه شد بود، دیگه برای ما اجازه نیست سایت بسته کرد بدر رفت.
اما عبدالملک حنیفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان میگوید برای مدت ها مراکز توزیع کارت در ولسوالی ها وجود داشت و برای مدت هم همین مراکز به قریه جا سیار شد و از اینکه مردم نخواستند یا نتوانستند کارت بگیرند مشکل کارت دهندگان نیست. او که در کابل حضور داشت و از طریق تلفن با رادیوی آزادی صحبت میکرد افزود با آنکه امکان گشایش مجدد دفاتر توزیع کارت وجود ندارد، با آن هم موضوع را با بزرگان مطرح و این مشکل را بیان میکند.
و شخصی که میخواد سایت رو برن و برای ما قبل داریده کردن برای 23 میخواد آماده از این بود که مردم را راجستر کردن خیلی ختم شدن دوباره فکر نمی کنم که مردم راجستر بیاد و تصمیم گیری از این مربوط به دفتر مرکزی ما میباشم و پیشنهاد خدا میکنم شریک بزرگا برای ما ادهتان مطابق از ما اول خدا خواد انجام داریم.
گفته می شود در اوایل عده‌ای از مردمی که بنا بر مشکلات یا دلایل دیگری نتوانستند کارت بگیرند موضوع در نزدشان آنقدر مهم و جدی نبود، ولی حالا که کاندیدان شورای ولایتی از مناطقشان سر بلند نموده و میخواهند آرای بیشتری داشته باشند، این صدا به تحریک آنان بلند شده که باید همه کارت داشته باشند و به کاندیدان مورد نظرشان رأی بدهند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه پروگرام هفتوار انتخاب هفته رادیو آزادی را فراموش نکنین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 1.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. استر محکمه پاکستان امروز تمام دوسیه های ثبت شده علیه نواز شریف رهبر مسلم لیگ نون را در محکمه سند آن کشور لغو اعلان کرد. نواز شریف به گروگانگیری طیاره پرویز مشرف متهم بود و با این تصمیم مستر محکمه نواز شریف می تواند در انتخابات پارلمانی آینده اشتراک کند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش می دهد.
ستر محکمه پاکستان به روز جمعه تمام دوسیه هایی که بر ضد صدر اعظم پیشین پاکستان میاں نواز شریف در محکمه ایالتی سند ثبت گردیده بود لغو اعلان نمود، که به اساس فیصله محکمه عالی پاکستان اکنون نواز شریف می تواند که به پارلمان مرکزی پاکستان رای یابد. بالای نواز شریف اتهام بود که وی در بودن تیاره لوی درستیز پیشین پاکستان پرویز مشرف دست داشت، ولی محکمه عالی پاکستان روی این قضیه به تاریخ 18 جون سال جاری فیصله صادر نموده بود که تا به حال محفوظ نگه داشته شده و امروز به طور رسمی اعلان گردید. فیصله بیگناهی نواز شریف را تصدق حسین محکمه عالی پاکستان به روز جمعه در فیصله صادر شده تذکر داده است. بر ضد نواز شریف فیصله محکمه ایالت سند درست نمی باشد، زیرا جانب مقابل شواهد دقیق بر ضد نواز شریف در دست نداشت تا ثابت نماید که نامبرده در بودن تیاره پرویز مشرف دست داشت. بر ضد نواز شریف این دوسیه در سال 1999 در محکمه ایالت سند بعد از آن ثبت گردید که لویدرستیز پیشین پاکستان پرویز مشرف از طریق کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرکوب نمود و به اتهام ربودن تیاره صدر اعظم پیشین پاکستان نواز شریف را زندانی ساخت. فیصله کنونی محکمه عالی پاکستان باعث خرسندی بیشتر اعضای حزب مسلم لیگ نون گردیده است. اعضای این حزب این باورند که این فیصله به نفع دموکراسی و به شکست دیکتاتوری در این کشور صورت گرفته است. در این حال نواز شریف طی سخنرانیش اظهار داشته است که وی از فیصله محکمه عالی پاکستان خرسند می باشد. وی بعد از این از طریق پارلمان مرکزی پاکستان مصدر خدمت به مردم پاکستان قرار خواهد گرفت. انوشه رحمانی یک عضو پارلمان مرکزی پاکستان که با حزب مسلم لیگ نون وابستگی دارد می گوید تمام اتهامات بالای نواز شریف بی اساس می باشد. به اساس فیصله ستر محکمه تمام اتهامات بالای نواز شریف لغو اعلان گردیده است. امروز ثابت گردید که 11 سال قبل یک دیکتاتور به ناحق حکومت نواز شریف را سرکوب نمود و وی را به اساس یک دوسیه بی اساس زندانی ساخته بود، ولی امروز یک محکمه مستقل یک فیصله بی طرفانه را صادر نموده است. مگر در پاکستان یک تعداد نظریات دیگری نیز پیش رو می آید که نواز شریف در تقرار دوباره چودری محمد افتخار قاضی القضات پاکستان رول مهم را بازی نموده است و اکنون ستر محکمه پاکستان به نفع نواز شریف این نوع فیصله را صادر نمود. از سوی دیگر رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری بعد از اختتام اختلافات 8 ماهه امروز وارد رایوند ایالت پنجاب گردید و با رهبر حزب مسلم لیگ نون نواز شریف ملاقات نمود. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند که این دو حزب برجسته پاکستان تلاش دارند که به اختلافات داخلی خیش خاتمه بدهند و در مرکز یک حکومت ائتلافی را بسازند. شیخ رشید احمد رهبر حزب مسلم لیگ عوامی و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان میگوید اگر این دو حزب به اختلافات داخلی خیش خاتمه بدهند این موضوع نه تنها به نفع این احزاب بلکه به نفع ملت پاکستان نیز قرار خواهد گرفت.
یہ بہتر ہے دونوں پارٹیاں مل کر چلیں کیونکہ
اگر این دو حزب مشترکاً حکومتداری نمایند نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. نظام دموکرات پیاده خواهد گردید و به دیکتاتوران زمینه مداخله در میدان سیاسی مساعد نخواهد گردید. من نمیدانم که آینده سیاسی نواز شریف چگونه خواهد بود و ای در نظام پارلمانی چگونه رول را بازی خواهد کرد، ولی این سخن واضح است که وی خودش را به پارلمان مرکزی خواهد رساند.
شنیدید که ستر محکمه پاکستان امروز تمام دوسیه های ثبت شده علیه نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نون را لغو اعلام کرد و به این ترتیب نواز شریف میتواند که پس از این در انتخابات پارلمانی پاکستان اشتراک کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا دقایق دیگر پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی خدمتتان تقدیم می شود. در جلسه ختامی کنفرانس سران جنبش عدم انسلاک به روز پنجشنبه، حسن مبارک رئیس جمهور مصر گفت که طی 2 روز رهبران جنبش عدم انسلاک مشکلاتی را که دامنگیر کشورهای عضو می باشد بررسی کردند و روی حل آن صحبت کردند. در حاشیه این اجلاس سران برخی از کشورها ملاقات‌های جداگانه ای را انجام داده و روی روابط دو جانبه بحث‌ها و گفتگوهای را به عمل آوردند، از جمله هند و پاکستان. عبدالرؤف فهروی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در مورد از قاهره مرکز مصر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک که ریاست دورگی جنبش غیر انسلاک را به دست آورده است، در بیانیه ختامی این اجلاس گفت اجرای گفتگوهای تمدنها با در نظر داشت خصوصیت‌های فرهنگی هر ملت در رأس اولویت کاربرد این جنبش قرار دارد و همزمان علیه تروریسم بین المللی با همه انواع و اشکال آن در هر جایی که باشد مبارزه می کند. این اجلاس که با حضور 118 کشور عضو از جمله افغانستان و ده ها سازمان منطقه‌ای و بین المللی روز چهارشنبه در شرم الشیخ آغاز گردید، برنامه کار سه سالگی را به تصویب رسانیده است که در رأس اجندای آن پیشبرد فرهنگ صلح و گفتگو در راه‌های حل اختلافات و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و ایجاد مناسبات متناسب و متوازن در جهان و همکاری در مبارزه علیه بیماری‌های همچون ایدز و انفلوئنزای خوکی و غیر مشکلات جهانی قرار دارد. در حاشیه این اجلاس بانوان اول اعضای کشورهای غیر انسلاک به ریاست خانم سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر تشکیل جلسه داده و بر تقویت نقش زن در کشورهای غیر انسلاک تاکید کردند. همچنین در حاشیه این کنفرانس دیدار مهم و سرنوشت ساز میان دو صدراعظم پاکستان و هندوستان برگزار گردید. روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر به هدف از بین بردن اختلافات میان دو کشور همسایه هند و پاکستان این دیدار را تنظیم داده و آن را یکی از پیروزی ها و دستاوردهای جنبش غیر انسلاک می داند. دو کشور اتمی هند و پاکستان توافق کردند که مشکلات و اختلافات خود را با شیوه‌های صلح‌آمیز حل نمایند. قرار است 16مین اجلاس سران غیر انسلاک در ایران برگزار شود. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنیدید که جلسه کنفرانس سران جنبش عدم انسلاک روز پنجشنبه در مصر به پایان رسید. شنونده عزیز، پیش از اینکه پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را خدمتتان تقدیم بدارم، باز هم براتان یادآور میشم که در این هفته یعنی فردا در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رابطه با نقش رسانه‌ها در مبارزات انتخاباتی صحبت می‌کنیم. اگر شما خواسته باشین میتونین که به ما ایمیل کنین و یا در جریان برنامه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به طور مستقیم با استدیوی رادیو آزادی تماس گرفته پرسش‌ها و نظریاتتان را در موضوع برنامه با ما و به مهمانان ما یک جا در میان بگذارین. خب خوشحال هستیم که شما ایزان ما را تا این لحظه همراهی کردین و حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
روز یکشنبه هفته جاری باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گروه امنیت ملی خود را موظف ساخت تا در مورد کشتار دسته جمعی حدود 2000 عضو گروه طالبان در روزهای آغاز جنگ بر ضد طالبان در افغانستان تحقیقاتی را انجام دهد. موضوع کشتار دسته جمعی طالبان در سال 2001 روز جمعه گذشته پس از نشر یک گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز دوباره بر سر زبان ها افتاد. در این گزارش گروه های حقوق بشر و مقامات حکومت امریکا اداره بش را متهم نمودند که در زمینه تحقیق در مورد قتل گروهی صدها و شاید هزاران طالب زندانی کاری را انجام نداده است. در گزارش های گروه های حقوق بشر و رسانه ها مسئول این کشتار دست جمعی قماندان قدرتمند شمال جنرال عبدالرشید دوستم خوانده شده است. دوستم آن زمان در کنار گروه های دیگر مجاهدین بازیگر اصلی جنگ بر ضد طالبان بود. در این جنگ ها اردو و استخبارات امریکا با دوستم و گروه های ائتلاف شمال کمک می کردند. در هفته جاری این موضوع و همراه با آن نام عبدالرشید دوستم در سرخط گزارش های رسانه های بین المللی بود. بنان آقای دوستم در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش خود از روابط اردوی امریکا و CIA با عبدالرشید دوستم یادآوری کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت وی در مورد کارکردهای ائتلاف شمال در آن زمان چیزی نمی‌داند، اما می‌خواهد قبل از اجراءات بعدی در این مورد تحقیقات صورت گیرد. سخنان اوباما با اظهارات قبلی مقامات آمریکایی تفاوت صریحی داشت. مقامات به روز جمعه گفتند که آمریکا جهت تحقیقات در مورد قتل 2000 طالب هیچ نوع اساس قانونی ندارد، زیرا در این حادثه تنها خارجی ها دخیل بودند و قتل دسته جمعی نیز در یک کشور خارجی یعنی افغانستان صورت گرفته است. اما آقای اوباما که در پایان سفرش به روسیه، ایتالیا و آفریقا صحبت میکرد گفت اگر موضوع طوری باشد که در آن زمان امریکایی ها با نقض قوانین جنگی به نحوه کمک کرده باشند باید در این زمینه تحقیقات صورت گیرد.
There are responsibilities that all nations have even in war. And if it appears that our conduct
مکلفیت‌های وجود دارد که کشورها حتی در زمان جنگ نیز باید آن را رعایت کنند. اگر معلوم شود که اجراءات ما به نحوی با نقض قوانین جنگی کمک کرده باشد، پس من فکر می‌کنم که ما باید خود را از آن مطلع سازیم.
دکتران برای حقوق بشر نام گروهی است که برای نخستین بار گور دستجمعی صدها طالب در دشت لیلی جوزجان را سراغ گرفت و بعدن نیز در این زمینه تحقیقات زیادی را انجام داد. کارشناسان این گروه طی چند سال گذشته چند بار سفرهای به افغانستان نمودند. از منطقه که این کشتار در آن رخ داده بود دیدار نمودند و قبرهای دستجمعی را از نزدیک مشاهده کردند. گروه دکتران برای حقوق بشر از سخنان رئیس جمهور باراک اوباما استقبال نمود. نتانیل ریموند یکی از کارشناسان این گروه گفت اگر اداره اوباما به دریافت تخلفات در این زمینه موافق شود باید از افراد مسئول اگر اتباعی امریکایی باشند یا افغانستان تحقیق نماید. گروه مذکور در این زمینه که این قبرهای دستجمعی چگونه ویران شده اند نیز شواهد موثقی را تهیه کرده است. معاون گروه دکتران برای حقوق بشر می گوید و این مطمئن است که در دشت لیلی تا هنوز هم اسناد و شواهدی وجود دارند که می توان آن را یافت. سوزانا سیرکین در صحبت با رادیو آزادی گفت
Physicians for Human Rights documented about a year ago that there seemed to be a large hole.
گروه دکتران برای حقوق بشر حدود یک سال قبل اسنادی را به دست آورد که نشان می‌دهد در منطقه‌ای که این گورهای گروهی نشانی شده بود، حفره‌ای بزرگی به وجود آمده است. ما تصاویری را که به وسیله ساتلایت گرفته شده نیز در اختیار داریم که ظاهرا نشان دهنده حرکت وسیع وسایل و وسایط در این منطقه در تابستان سال 2006 است. بعضی از شواهد واضحا دیده می شود که از بین برده شدند. یک کاری که رئیس جمهور حامد کرزی در همکاری با آیساف انجام داده می تواند این است که فورا امنیت منطقه را تأمین نموده و اطمینان حاصل نماید که بعد از این در آنجا کاری صورت نمی گیرد. ما باور داریم که در آنجا شواهد فراوانی وجود دارد و برای همیشه وجود خواهد داشت. ما می خواهیم بدانیم که این حفره به امریکی در آنجا به وجود آمده و خاک آن به کجا انتقال داده شده است.
احمد نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موضوع قتل عام طالبان در سال 2001 را تایید و حمایت کمیسیون خود از تحقیقات در این زمینه را ابراز نمود.
ما به عنوان یک نهاد ملی تنها به چارچوبات حدود صلاحیت‌های ملی خود عمل میکنیم و به صورتی که تقاضا از طرف ملل متحد صورت میگیره ما امو منابع و تخصص را که اختیار داریم میتونیم به اختیار ملل متحد قرار بدیم و یا در صورتی که از طرف حکومت افغانستان تقاضا صورت بگیره قبل از همه میشه که او ما اختیارشان قرار بدیم. گرچه در راستای تامین عدالت ما فعالیت میکنیم، گرچه در راستایی که به خاطر حل مشکلات و بی‌اعتمادی های گذشته یک راه حل عاقلانه پیدا شود و درست پیدا شود، ما در وجود مسائل ملی میتونیم که عمل بکنیم و باید عمل بکنیم. در صورتی که تقاضا از طرف سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان شود، یقیناً که در اصول افکاری خواهد کردیم. اما ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که در او حادثه دخیل بوده، نیاز داره که خودشان تحقیقات خود انجام بدن و به همکاری حکومت افغانستان تحقیقات انجام بدن.
مقامات افغان به تعقیب فیصله رئیس جمهور باراک اوباما در مورد این کشتار دستجمعی گفتند که این عملیات از سوی دوستم و نیروهای آمریکایی مشترکاً صورت گرفته است و اگر قرار باشد در این مورد تحقیقاتی صورت گیرد نخست باید از آمریکایی‌ها آغاز شود. احمد ضیا سیامک از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اقدام تازه قصر سفید گفت
عملیاتی که چند سال قبل یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته بوده یک عملیات مشترکی بوده در صورتی که قرار است تحقیقات در این زمین انجام بشه نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید تحقیقات خود از نیروهای خود آغاز بکنند.
مقامات حکومت رئیس جمهور حامد کرزی همچنان گفتند قتل عام دشت لیلی یگانه مورد کشتار گروهی در این کشور نیست و در این مورد خاص اگر تحقیقاتی صورت می‌گیرد باید در زمینه تمام حوادث قبلی نیز صورت گیرد. آقای نادری در مورد اظهارات مقامات افغان موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را واضح نمود.
بر تامین عدالت نیاز به ای است با تمام قضایا در افغانستان برخورد شجاعانه و منصفانه صورت بگیره که همسان و بدون غرض باشه و سلیقه‌ای و انتخابی نباشد. اما ای به این معنی هم نیست که در صورتی که معلومات در مورد یک حادثه پیدا میشه و اوج علاقه‌مندی ملی و در این حال زمینه‌های حمایتی وجود داشته باشه که شاید تحقیقات بیشتر در مورد صورت بگیره که ما دریغ کنیم او تحقیقات انجام نده. این بیشتر به این معنی است که حکومت اقدامات را ایجاد بکنه که شاید به صورت بی‌طرفانه غیر مغرضانه و غیر اینکه به حساب انتخاب سلیقه‌ای باشه با تمام قضایا رسیدگی بکنه و اگر یک قضیه پیش بیاد میشه که با او رسیدگی شفاف انجام بده.
پس از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان تحقیقات در مورد این کشتار گروهی در شمال کشور شد، مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که آنان اسناد ادعاها در این مورد را مرور کردند، اما شواهدی را نیافتند که شرکت، حضور و یا مطلع بودن اردوی آمریکا در این کشتار را تایید کند. دگرمن پاتریک ریدر، عضو دفتر ارتباط عامه پنتاگون، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این قضیه نه نیروهای آمریکایی حاضر بودند، نه این حادثه را شاهد بودند و نه در مورد آن اطلاعی داشتند. دگرمن ریدر افزود وزارت دفاع آمریکا به منظور اجرای امر رئیس جمهور اوباما در حال توحید تمام معلومات موجود در مورد این قضیه است. حادثه قتل عام دشت لیلی هرچند این بار با جدیت بیشتری مطرح شده است، اما قصه تازه نیست. این داستان طی چند سال گذشته بارها خوانده شده، اما هر بار که گزارش های تازه در مورد قتل عام دشت لیلی به نشر رسیده است، جنرال عبدالرشید دوستم و سخنگویان و همکاران نزدیک وی دست داشتن جنبش و رهبر جنبش در این قضیه را رد کردند. دوستم میگوید که این بخشی از دسایس سیاسی بر ضد اوست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.